أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. آخرین بحثی رو که در رابطه با تقریبهای ذکر شده برای صحیحه اول زراره مورد بررسی قرار میدیم، تقریبی است که از سوی محقق نائینی مطرح شده. اون چه که از محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 374 اومده اینه که ایشون فهمید که مراد از لفظ یقین و شک در فراز لا ینقض الیقین ابدا بالشک، مراد از این دو لفظ یقین و شک فعلیه، یعنی لا ینقض الیقین الفعلیه به شک الفعلی. این طرف یقین فعلی خودش رو با شک فعلی نقض نکنه. منتها یه معنای خاصی رو ایشون از یقین فعلی اراده کرده که اون معنا رو در واقع وسیله‌ای برای ابراز این تقریب قرار داده. میگیم خب این یقین فعلی یعنی چی؟ فقط که منتها منظور از یقین فعلی فعلیت یقین به حالت سابقه نیست. نمیخوایم بگیم اون یقینی که لحظه اول بوده الان هم فعلیت داره، بلکه با توجیهی که ارائه خواهد شد روشن‌تر میشه، بلکه مراد این است که وقتی مکلف نسبت به چیزی که از صلاحیت بقا و استمرار برخوردار است یقین پیدا می کند، در همون زمان حدوث یقین به چنین متیقنی، این متیقن صلاحیت بقا و استمرار رو داره، در همون زمان حدوث یقین به چنین متیقنی یقین به بقاء اون متیقن در لحظه بعد و همینطور در لحظه سوم و چهارم و الی آخر، که اینجا وقتی صلاحیت داره الالعبد دیگه، برای او حادث میشه. چنین یقینیه. پس ببینید یقینی که الان داره این یقین فعلیه، منطقه از کی پیدا کرده؟ از زمان حدوث یقین. مثلا الالفرض، در فرض اگر مکلف اول ظهر اقدام به گرفتن وضوع بکنه، خب وقتی اقدام به گرفتن وضوع کرد یقین به وضوع حادث میشه. از اون طرف وضوع چیه؟ ببینید وضوع از اموری است که صلاحیت بقا و استمرار دارد، به طوری که اگر تا 10 سال هم یا بیشتر ناقض وضوع تحقق پیدا نکند این وضوع استمرار و بقا خواهد داشت. پس این در رابطه با وضوعی که ایشون مثال میزنه. خب وقتی اول ظهر یقین حادث شد، متیقن هم وضوعه، وضوع هم از اموری است که صلاحیت استمرار داره. حال اگر عصر در بقاء اون وضوع شک کند، مثلا ساعت 3 و 4 شک میکنه که آیا اون وضوعی که ظهر اول ظهر گرفتم هنوز هست یا نیست، در همین زمان حدوث شک یقینی که به بقاء وضوع از همون زمان حدوث یقین به وضوع تحقق پیدا کرده بود، همین یقین موجوده. پس ببینید در واقع ایشون میگه در اینجا به تعبیر دیگر، همان گونه که وقتی متیقن از صلاحیت استمرار برخوردار باشد، در زمانهای بعد نیز یقین به بقای آن داریم، اینو در متیقن بگیم، مثلا در وضوع یا در طهارت نجاست. خب میدونید وقتی لباسی شستید و تمیز شد، تا وقتی سبب نجاست بر او عارض نشه این طهارت هست. یا اگر لباسی نجس شد، تا وقتی مطهری پیش نیاد اون نجاست استمرار داره. وضوع هم همینجور. پس اگر متیقن از صلاحیت استمرار برخوردار باشه، در زمانهای بعدی هم یقین به بقای اون متیقن هست. خب همانگونه که متیقن اینجوریه، در زمانهای بعد یقین به بقاش هست، در مورد خود یقین نیز پس از این که حادث شد، در زمانهای بعد یقین به بقاش داریم. این فرمایش ایشونه. در نتیجه از اینجا نتیجه میگیره. پس حالا اون بخشی رو که ایشون میخواد بگه اینجا ثابت بشه، نفیش رو طرف بعدی رو عرض بکنیم. در نتیجه پس اگر شک در رافع باشد، شک در رافع کجاست؟ اونجایی که متیقن شما صلاحیت بقا دارد، شک میکنی که آی رافع اومد اونو برداره یا نه، ولی اگر رافع نبود اون ادامه پیدا میکرد. پس اگر شک در رافع باشه، یعنی شک در چیزی که از صلاحیت بقا برخوردار است، اینجا لا تنقض الیقین اینجا رو شامل میشه. استصحاب حجته. اما در مقابلش، اما در صورتی که یقین حاصل شده وجود گرفته برای مکلف در چیزی باشد که اصل اقتضا یا مقدار اقتضای آن از همون اول مورد تردیده، اونجا که اصل اقتضا مورد تردید باشه یا مقدار اقتضا مورد تردید باشه چی میگید بهش؟ میگیم شک در مقتضی دیگه. اینو بین پرانتز که از آن به شک در مقتضی تعبیر می کنیم. اینجا آیا متیقن صلاحیت بقا داره یا نداره؟ فرض اینه که صلاحیت بقا نداره. خب در اینجا از اونجا که خود متیقن مثلا شمعی که روشن کردید یا فرض اون ساختمانی که کنار ساحل دریا بنا کردید، از اونجا که خود متیقن از صلاحیت استمرار برخوردار نیست، پس یقین نسبت به آن نیز تا زمان حدوث شک استمرار نداره. خب وقتی یقین استمرار نداره، رضا لا تنقض شاملش نمیشه، لا ینقض الیقین. بنابراین لا ینقض در این عبارت چون خبر بود دیگه، لا ینقض الیقین ابدا به شک شامل چنین موردی نمیشه، چون جان در لا ینقض نقض به چی نسبت داده شد؟ اسنادش به یقینه. فرض اینه که یقینی نیست، پس زیرا فرض این است که نقض به یقین نسبت داده شده و در این مورد، یعنی اونجایی که شک ما در مقتضیه، یقینی در زمان حدوث شک نیست تا بگیم موضوع برای این حکم باشه، پس لاینقض اصلا موضوع نداره. نتیجه با این بیانی که آورد گفت اینجا مرادمون یقین و شک فعلیه، فعلیتم نه اینکه همون چیزی که در زمان گذشته بود الان فعلیت داشته باشه، فعلیت به این معنی که اونجا که یقین رو پیدا کرد یقین اینجا هم داشت، یقین این لحظه رو داریم بگیم نه یقین لحظه اول رو، چون وقتی یقین اول رو پیدا کرد در اموری که استمرار دارن، لحظه دوم بقا رو یقین داره، لحظه بر لحظه سوم بر لحظه چهارم تا آخر یقین رو دارد، پس این زمانی هم که شک میاد او بقا یقین رو داشت. اما در مقتضی نه، با این بیان توجه کردید دیگه، ایشون میگه پس معلوم میشه این قاعده عدم نقض یقین با شک اختصاص پیدا میکنه به استصحاب در مواد شک در رافع، شک در مقتضی رو شامل نمیشه این تقریر. پس ایشون در واقع میخوان بگن از این تقریب استفاده میشود که مفاد صحیحه اول یعنی عدم نقض یقین با شک، این مفاد اختصاص به حجیت استصحاب در موارد شک در رافع دارد، فقط اونجا رو حجت قرار میده و در موارد شک در مقتضی استصحاب رو حجت قرار نمیدهد. ایشون میگه ما هم که همین رو میخواستیم دیگه، ما میخواستیم بگیم استصحاب درش قائل به تفصیل بشیم، در موارد شک در رافع حجت، در موارد شک در مقتضی حجت نیست. بعد از این که با این تقریب آشنا شدیم وارد میشیم در اشکال بر تقریب ارائه شده از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه. در بیان اشکال ابتدا توجه میکنی به همون مثالی که در خود حدیث بود دیگه، زراره با چه تصوری اومد سراغ امام سوال و جواب کرد. پس ببینید برای روشن شدن اشکال بر تقریب ایشان رحمت الله تعالی علیه به سراغ همون مثالی که در صحیحه زراره مطرح شده میدیم. مثال چی بود؟ این که فرض کنید مثل این که مکلف قبل از ظهر مثلا یا اول ظهر در زمان خاص به سبب اقدام به گرفتن وضوع نسبت به وضوع خودش یقین داره. خب وقتی اینجا نسبت به وضوع خودش یقین داره، توجه کنید، پس میگیم این زمان زمان حدوث یقینه، این زمان زمان حدوث یقینه. و فرض این است که وضوع از اموری است که دارای صلاحیت بقا و استمراره. اینجا نسبت به لحظات بعد چی؟ اول میریم سراغ محقق نایی با توجه به اون چه که ایشون اختیار کردن در تقریب. ببینید این مثال رو محقق نائینی رحمت الله علیه نظرشون در این رابطه این است که در لحظه گرفتن وضوع یقین به حدوث وضوع پیدا شد، حادث شد، یقین پیدا کرد که وضوع دارد و نسبت به لحظات بعد، لحظه اول، دوم، سوم، صدم الی آخر، ایشون میگه نسبت به لحظات بعد مثل حالا فرض کنید اینجا بگید بعد از ظهر، همون وقت یقین به بقای وضوع دارد. پس کما اینکه یقین به حدوث پیدا کرد اون لحظه اول، نسبت بقیه لحظات هم یقین به بقا داره. چرا؟ چون طبق فرمایش ایشون متیقنتون صلاحیت استمرار داره، یقین هم استمرار پیدا میکنه. خب بعد از این که مثال رو به ذهن آوردیم، نظر ایشون رو هم با هم مرور کردیم، میگیم اما آنچه که در خارج تحقق پیدا میکنه و هر شخصی که اقدام به وضوع گرفتن می کند با آن مواجه است، یقین به حدوث وضوع است. اما چه بسا هیچ توجهی به زمانهای بعد ندارد تا گفته شود نسبت به بقای وضوء در زمانهای بعد دارای یقینه. اگه به طرف نگید اصلا حواسش نیست، من این موضوع رو گرفتم، این موضوع حتما ظهرم هست، چه کسی همچی اطمینانی داره؟ چون اگر اینجوری بود باید بگیم آقا در زمان شک اون یقین بوده، در حالی که وقتی شک میاد که یقینی نمیمونه. از اون گذشته عرض کردم ولو وضو یا طهارت و نجاست و امثال اینها از امور قابل استمرارند. کی اطمینان به استمرار داره؟ اونم استمراری که ممکنه با نواقض مختلف به هم بخوره. به طرف صبح ساعت 8 وضو میگیره، میگه آقا شما ظهر با همین وضو نماز میخونید، چی میگه؟ نمیگه بله من یقین دارم که ظهر هم این وضو خواهد بود. میگه ببینیم اگر مشکلی پیش نیامده داره. بس یقین اینجوری نیست که در همون زمان حدوث یقین به بقا در زمانهای بعد باشه. بله اگر در زمانهای بعد ناقض وضوع پیش نیاید، یقین به بقای اون وضوعی که قبلا گرفته بود وجود خواهد داشت. اما اینجوری نیست که این یقین رو از صبح اول وقت داشته باشه تا آخر. بله این یقین استمرار صلاحیت استمرار رو داره، اما اینجوری نیست که همون زمان حدوث یقین به لحظه دوم داشته باشه، یقین به لحظه صدوم داشته باشه، یقین به لحظه 150 داشته باشه. اینجوری نیست. اصلا اینجا یه نکته ای رو بگم، حالا روش فکر کنید. گاهی در زمان شک، اونم زمان شک در مورد چیزی که از صلاحیت بقا برخوردار است شک به همون یقینی که یا به متعلق متعلق همون یقینی که حادث شده تعلق نمیگیره. فرض کن طرف وضو گرفت برای اینکه از خواب بیدار شده بود، بعدن شک میکنه نه در مورد وضوعی که مثل خواب نقض بشه، شک میکنه در بقای وضوعی که با قول نقض بشه. پس شک تعلق گرفته به متعلقی که اصلا زمان حدوث یقین، این یقین تو ذهن طرف نبود. برعکس در رابطه با شک در مقتضی و گاهی در زمان شک در مورد چیزی که از صلاحیت بقا برخوردار نیست شک به همون متعلقی که یقین نسبت به آن پیدا شده بود تعلق میگیرد. پس اونجا بیاید بگید آقا در شک در مقتضی استصحاب حجت چون یقین هست، در شک در رافع استصحاب حجت نیست چون شک به اون چیزی که یقین به او تعلق گرفت تعلق نگرفته. بنابراین پس اون چه که شما فرمودید ما به هر حال تو فضا و تو خلع که بحث نمی کنیم، خودمون هم یه مکلفی هستیم، یه شخصی هستیم، یقینهایی پیدا می کنیم. یقینهایی که در خارج پیدا می کنیم از قبیل یقینی که شما گفتید نیست، که همون اول که یقین حادث شد یقینهای دیگر هم وجود بگیرند و در زمان شک اون یقین فعلیت داشته باشه. پس برای این میگیم اون چه که در خارج تحقق پیدا کرد حدوث یقینه در لحظه اول، اما بقا اون در لحظات بعد اون لحظه تحقق پیدا نمی کنه، چه بسا که فرد اصلا به اون توجهی نداره. بعد در زمان شک حالا باید دید آیا اون یقین اول، نه اینکه این یقینی که از اول بوده، پس این که بیایی بگید مراد فعلیه و فعلی هم یعنی این چون لحظه اول حدوث بقا هم یقینی شده، اینو قبول نمی کنیم. در نهایت ببینید نظام با کمال احترام سؤال از محقق نائینی این است که مراد از یقین در جمله لا ينقض اليقين ابدا بالشک، از نظر شما یقین حقیقی است یا یقین اعتباری؟ کدومه؟ هر کدوم رو بگند مواجهه با اشکاله. اگر مراد شما از این یقین یقین حقیقی است که به تعبیر شما فعلیت دارد، در زمان شک از فعلیت برخورداره، اگر این منظورتونه روشن است که چنین یقینی قابل تحقق در زمان شک نیست. چون شما دارید میگید آقا چون صلاحیت استمرار داره، پس زیرا شما اراده یقین را فرع بر قابلیت استمرار متیقن قرار دادید. گفتین چون متیقن قابلیت استمرار داره پس یقین هم قابلیت رو داره، اونجا یقین باقیه. و حال اینکه مکلفی که شکی بر او در مورد وضوع عارض شده، شکش در صلاحیت استمرار نیست. الان اون شک در که وضوع داره یا نه، ولی اگه بهش بگی آه وضوع صلاحیت استمرار داره، میگه آره یقین دارم که صلاحیت استمرار داره، تا وقتی که ناقض نیامده وضوع هست، در همون لحظه هم نظرش همینه. ببین در واقع این شخص در عین حال که نسبت به بقای وضوع تردید داره، شک داره، ولی استمرار بقا داشتن وضوع را یا به استمرار بقا داشتن وضوع یقینی میداند و در آن شک نداره، وجهی نداره که بگه نه بیالا من برخلاف شارع نظر می که وضوع آنن فآنن شکسته میشه، صلاحیت استمرار نداره. نه، این یقین داره که وقتی وضوع گرفته شد، وقتی وضوع گرفته شد تا زمانی که ناقض وضوع پیش نیاید آن وضوع باقی است. در اصل این مسئله تردید نداره، تردید او در اینه که آیا ناقض پیش آمد تا یقین به وضوع از بین بره، یا ناقضی نسبت به این وضوع پیش نیامد که بتونه بگه همون وضوعی که گرفته هست، بقا داره، وضوع بقا داره، نه استمرارش. استمرارش سای شک نیست. خب پس اگر مرادشون بشه یقین حقیقی، اشکال اینه. اگه اومد گفت نه منظور من از یقین در اینجا یقین اعتباریه، خب پس اگر مراد محقق نائینی از لفظ یقین در این جمله، در جمله لا ینقضو الیقین بالشک ابدا، یقین اعتباری باشد، اونجا میگیم آقا پس تقریب ایشان به همون تقریب محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه برمیگرده، میشه همون تقریب محقق همدانی. و وقتی به تقریب محقق همدانی برگشت و این تقریب هم در معرض همون اشکالاتی قرار میگیره که بر تقریب محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه وارد شدن. اگه خاطرتون باشه تا جلسه گذشته 5 اشکال از ناحیه امام راحل قدس الله نفسه بر تقریب محقق همدانی وارد کردیم، هر چند از این 5 اشکال یکیشو مخدوش دانستیم، گفتیم حالا این یکی رو قبول نداریم، اما 4 تا اشکال دیگر بر تقریب محقق همدانی وارد شد و تقریب محقق همدانی مورد قبول قرار نگرفت. نتیجه ای که میخوایم بگیریم پس تقریبی که محقق نائین آورد میخواد چی بگه؟ نتیجه تقریب این بود که آقا این صحیحه حجیت استصحاب رو بر مواد شک در رافع اختصاص میده، تفصیل بدن بین شک در رافع و شک در مقتضی. نتیجه ای که بر تقریب محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه و تقریب های دیگری که قبلن مورد تعرض قرار گرفت مترتب می شود، تقریب های قبلی، تقریبی رو از مرحوم شیخ اعظم داشتیم که به تبع محقق خونساری آورده بود، تقریب رو از محقق همدانی داشتیم و این تقریب، خب نتیجه ای که بر این تقریب ها مترتب می شد اختصاص حجیت استصحاب بر موارد شک در رافع بود که از این صحیحه استفاده می شد. می خواستن بگن آقا این صحیحه اختصاص رو میرسونه. پس در مواد شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. ما پس از بررسی همه تقریب ها معلوم شد که همه اونها مواجه با اشکالند، هیچ کدوم رو نتونستیم بپذیریم. خب وقتی همه رو مواجه با اشکال دانستیم، فلذا معلوم می شود که اختصاص حجیت استصحاب به موارد شک در رافع، این اختصاص که اونا با تقریباشون میخواستن بگن، از صحیحه اول زراره استفاده نمیشه و قاعده عدم نقض یقین به شک، این قاعده به عمومیت خودش باقیه، اختصاص پیدا نکرده. پس همچنان که در مواد شک در رافع استصحاب حجته، در مواد شک در مقتضی هم استصحاب رو حجت میدونیم تا اینجا. حالا بعد از تعطیلات انشاءالله توفیقی باشه باز نظرات دیگری رو مثل نظر مرحوم آخوند مطرح کنیم، که ایشون البته قائل به استصحاب، قائل به حجیت استصحاب مطلقا هستن و این نظر رو پیش ببریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.